سالی که گذشت بنا به گزارش چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر، ایران به لحاظ اعدام مقام دوم در جهان شد بعد از چین. ولی اگر جمعیت 1,300,000,000 چین رو در مقابل 75,000,000 ایران قرار بدیم، ایران به لحاظ سرانه اعدام نفر اول در جهان شد. در حالی که در کل جهان اعدام ها در 2011 بهتر از 2010 بوده، در سالی که گذشت اعدام در خاورمیانه 50% بیشتر شد و در این رده در بین اعدام کنندگان در منطقه خاورمیانه ایران اول بود، بعد عراق و عربستان و یمن. این چند کشور با هم 99% اعدام ها رو اینها تشکیل میده، به خودشون اختصاص میده. در سطح جهان هم با کمال تعجب بعضی ها، البته نه همه، ایران که نه مقام دوم رو داره، آمریکا هم مقام پنجم رو گرفت. با آمریکا تنها کشور نیمکره غربی دموکراسی صنعتی است که همچنان اعدام در اونجا برقراره و تعداد قابل توجهی در بخش ویژه انتظار اعدام سالیانیش هستن. بنا به سیاست های روز بعضی وقتا زود اعدام میشن، بعضی وقتا دیر. در حال مسئله حمله به ایران در سالی که گذشت اوج تازه‌ای گرفت. حال به جای رسید کار این سابوتاژ که هم روان مردم رو هم روان اقتصاد ایران رو مختل کرد، این بود که دیگه بحثا به اینجا رسید که خب حالا اسرائیل از چه مسیر قرار به ایران حمله کند؟ بالای آسمان عراق رد خواهد شد که در بست در اختیار آمریکاست، یا اینکه از مرز سوریه عراق رد خواهد شد، یا از خلیج فارس، و یا ترکیه که معمولا میدونیم ترکیه این اجازه رو نخواهد داد؟ این بحث داره کرد، و یا اینکه آیا همین دو هفته دیگه است یا یک ماه دیگه است. و نکته جالب اینجاست، ببینید تو در چه دنیای زندگی میکنه. چند هفته تبلیغ شد که نتانیاهو میخواد برد که واشنگتن و با اوباما صحبت کنه، تصمیمات اساسی بگیره. قبل از اینکه این سفر انجام بگیره در اسرائیل برنامه ریزی میکنن که حمله به غزه بکنن، تعداد رو اونجا بکشن، به عنوان اینکه تروریست میخواییم بکشیم. و چون این کار میکنن، غزه‌ای ها موشک پرتاب میکنن، سیستم جدید دفاع موشکی که اسرائیل آماده کرده با موشک های حزب الله امتحان کنند. به وقتی این امتحان رو کردن، به نسبت نتیجه این اتفاق در رابطه با سیستم ضد موشکی احتمالی ایران هم بتونن کارشون رو انجام بدن. خیلی جالبه وقتی این برنامه ریزی میشه، نتانیاهو میگه که صبر کنید من برم واشنگتن برگردم بعد، و میره واشنگتن، سه روز دیگه برمیگرده و واقعا هم این حمله میشه، 5 نفر کشته میشن، اینا هم چند تا موشک پرتاب میکنن، هیچ اتفاقی هم اونجا نمیفته و ادهی میترسن، تو خیابونا میدونن این برابر، و بعد هم از اون طرف حمله میکنن، 20 چند نفر از فلسطینی ها رو میکشن و من و شما هم در رسانه های کورپوریشن جهان غرب دهنه هایی که میبینین این هست که یه تشییع جنازه در غزه میبینین، از اون طرف صحنه های طولانی مدت احساس ترس و آمبولانس هایی که در اسرائیل اومدن ببینن کسی زخمی شده یا نشده رو تماشا کردن. نشون داد که بله اینها آیتکارانی هم بدون اینکه کوچکترین اشاره به اینکه این برنامه از پیش طراحی شده بوده، قرار بوده ما این کار بکنیم، به سیستم جدید رو امتحان کنیم، تا اینکه یک روزنامه پرتیراژ اسرائیلی روی این مسئله مانور داد و نوشت، عکس اون دستگاه رو هم انداخت که به نام گنبد آهنی اسمش گذاشتن، که یالا آقای دولت ما از این گنبد ها زیاد لازم داریم، بسیار خوب و کارا بوده، حالا باید دستور بدید که تعداد بیشتری از اینها فراهم بشه،
پول زیادی هم از آمریکا بگیرن،
هم هم آمریکا و هم
بله بله بله.
تعدید در یکی دو هفته گذشته در پایان سال 90 دولت آلمان اعلام آمادگی کرد برای تحویل دادن ششمین زیر دریایی به اسرائیل.
بله.
اینها رو من میگم و یه خورده دقت کنیم. بله. در چه دنیای زندگی میکنیم. هستی ها و یازرمی های حاکمانه و تهران ما رو نگیره. ما میدونیم اونجا جنایت زیاد میشه، ما میدونیم میهن ما مویه میکنه، ما میدونیم مردم ما در رنج وحشتناکند، اما هرگز اینها بهانه نمیشه که خودمون رو اجازه بدیم که ابزار کار قدرت های بشیم به حقوق بشر و دموکراسی تنها و تنها ابزار کار اونهاست برای پیشبرد منافع خودشون،
برده و مزدورشون نشیم. بله.
در این رابطه همین آلمان که بعد از جنگ دوم قرار بوده هیچ وقت بودجه دفاعی بالایی نداشته باشه، الان تبدیل شده به یکی از پرفعال‌ترین فروشندگان اسلحه در جهانه. در سالی که گذشت بالاترین رقم فروش اسلحه در جهان مثل همیشه آمریکا اول بود که 30% فروخت، روسیه 24%، آلمان 9%. کشور سوئد خیلی سول دوستی که در 200 سال گذشته با هیچ کس نجنگیده و هیچ کس هم با اون نجنگیده، هم 8th مقام صادر کننده رو داشت. و جالبتر از این بود که نروژ تنها کشور اروپای شمالی که نفتم داره، این کشور در لیست 20 وارد کننده بالای اسلحه در جهان بودن. راحت میتونیم بپرسیم چرا؟ نروژی که حتی در جنگ دوم اتفاقی واسش نیفتاد که هیتلر همه جا رو میگرفت، نروژی که با هیچ کس جنگ نداره، جزو خوشبخت‌ترین کشورهای جهان همیشه لیست میشه در هر سال و خیلی ثروت بالایی داره، چرا باید اسلحه بخره؟ این چرا رو که بپرسیم خیلی هم دقت لازم نداره. برسیم به صنعت نظامیگری، نفت. ببینید این رابطه ها رو، اون کشور نفت داره، پول اضافه داره بده، بنزین در داخل نروژ گرانترین جهانه، اما از پول نفت میتونه اسلحه بخره. چرا بخره؟ لازم داره؟ همسایه هاش باهاش مسئله دارن؟ ابدا. ولی اسلحه سازن لازم دارن بازار داشته باشن. فقط شیخک های خلیج فارس نیستن که همین هفته پیش بیلر کلینتون به اونها گفت که باید برای مقابله با ایران شما اسلحه بیشتری بخرید و درم میخرن، ارقام میلیارد میلیارد دلاری سفارش میدن. نروژ همین کارو کرد
و حالا برگرده.
و حالا خانم آلمان به اعتبار خانم آنگلا مرکل، میگم خانم آلمان، ایشون قرار شد ششمین زیر دریایی رو تحویل بده که هر کدوم از این زیر دریایی ها 800 میلیون دلار قیمتشه. نکته تکون دهندش اینجاست که آلمان متعهد شده که 30% بهای 6800 میلیارد دلار رو بده. بله. برای چی؟ نزد حضرت عباس کردن، بدهکار بودن، داستان چیه؟ این آلمانی که چهره سردوستی، ماسک سردوستی به صورتش زده، واقعا چرا این کار داره میکنه؟ برای چی؟ و این زیر دریایی هایی که داره آخرینش قرار وزیر دفاع اسرائیل داره و تحویل بگیره طی مراسمی، اینها همشون مسلح به موشک های با برد 1800 کیلومتر به بالا هستند. به 4 تاشون هم قدرت توانایی حمل سلاح های سپر به سلاح کلاهک هسته‌ای دارند و ضمناً با نسبت به زیر دریایی های دیگه کشورهای دیگه قدرت رو داره که در آبهای عمیق‌تری به رفت آمد بکنه. خب از اینجا میتونیم بفهمیم دنیا دست کیه. برحال این هم از لحاظ سیاسی در داخل ایران بود، زندان ها بگیره به بند ها و رفتاری که با ایران شد. و بعد میرسیم به مسئله اجتماعی. در بحث اجتماعی ایران سال بعدی رو گذروند. فروپاشی اقتصادی اثرات اخلاقی فرهنگ اجتماعی وحشتناکی داشت. میزان جنایت به شدت بالا رفت که عمدتاً در مواد مخدر و چاقو کشی کشتن و تجاوز و روسبیگری تجاوز به زور خلاصه میشه، عمدتاً در اینها شکل میگیره.
بله.
هر روز این تعداد بیشتر شد تا اینکه به گزارش دستاندرکاران در داخل کشور حد اقل سن اعتیاد به مواد مخدر یا شیشه به 13 سال رسید. چند سال پیش هم میدونستیم حد اقل سن روسپیگری به 13 رسیده و حالا به 12 رسیده. تعداد دختران فراری بسیار زیادتر شده و تعداد طلاق خیلی زیادتر شده. در حال این سال رو به پایان رسوندیم که در 7 شهر ایران تجاوزهای دست جمعی به زنان، از جمله در جایی که یادمون هست در برابر در یه مهمانی در برابر چشمان شوهر و برادرها به زنها تجاوز کردن، که البته نه در یک شهر، در چند جا. و باز جنایت های استثنایی که در گذشته ایران سابقه نداشته به شدت بالا گرفت، که هر کدوم از اینها در هر کشور دیگه روی میداد همه میپرسیدن این چراست. گروه بزرگی از جرمشناسان و روانشناسان رو به دستاندرکار میکردن که به این مسئله رسیدگی بکنن، اما به جای این کار فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که در سال 90 امترین سال رو ما پشت سر گذاشتیم.
بله.
خب این هم به لحاظ فقط خدمت مختصرم نشد، ولی خیلی کوتاه گفتم و من اینها رو اصلا غیر منتظره نمی بینم. وقتی که فساد در رأس هرم جاریست به پایین میاد، به ته ظرف هم که برسه همینا در میاد.
بله.
به 3,000 میلیارد دلار تومن دزدیده میشه و بعدم اصرار میشه که اینا رو بگیریم ببینیم کیان. دیدیم دادگاه تشکیل دادن که اینا رو عکساشون از پشت سره، اسمشون هم اعلام نمیشه. ببینید هر کسی از بیرون نگاه کنیم یه چه کشور مبادی اخلاقیه. باری کلا نمیخواد متهمی قبل از اثبات جرمش آبروش بره. خب باری کلا در همین حال این کار کرد که فرهیختگان و انسان‌های وارسته و برجسته این مملکت رو که فقط اندیشه ورزی کردن، اینها رو گرفتن بدون ضمانت در زندان‌های مخوف نگه داشتن و قبل از اینکه به دادگاهی برن اینها رو به عنوان خائن، جاسوس بیگانه، مخل امنیت عمومی اعلام کرد. حالا وقتی جوانهای میبینن بیکارن، شرایط اقتصادی بهشون فشار میاره و دختر جوانی که در رسانه های به شدت همگانی شده ساتلایت یا تلفن دستی یا یوتیوب یا هر جا نحوه زندگی جوانهای دیگر رو میبینه و دلش میخواد اونطور باشه و نمیتونه به اونها برسه، به فکر فرار میفته که نوشته بودن که گویا رقم شاید غلط باشه دارم میگم، گویا 50%شون یا 40%شون در همون روز اول و 60%شون در هفته اول مورد تجاوز قرار میگیرن. تعداد کودکان کارتون خواب بیشتر شد و برای من اولین بار میخوندم که زنان کارتون خواب و بی خانمان هم زیاد شد. و ایران که تا حالا تا چند سال پیش مفتخر بود به چیزی به نام هوملس یا بی خانمان درش وجود نداره، الان پیوسته به قافله کشورهایی که بی خانمان ها در خیابان ها میخوابند، در همین حال که میتونی ماشین 600 میلیون تومانی پوش و یا مارک های معروف دیگر رو در تهران یا شهرستان ها ببینید. البته من مخالف این که کسی پولش خرج بکنه نیستم، اما خیلی ساده میپرسم که از کجا آورده ای؟ چه شرایطی بوده که در چنین کشوری با چنین وضعی این همه ثروت جمع شده؟ این خیلی ساده.
بله.
برحال در این شرایطی بود که در ایران ما گذشت. من زیاده گویی کردم. حالا اگر مورد دیگر
بله اتفاقا در همین رابطه هم به هم بحث جوانان بود و هم بحث تجاوز اسرائیل به ایران که خیلی هم در این هفته های اخیر داغ شده بود. بعد یک گفتگویی بود در سایت دانشجو که یکی از عزیزانم اینو برای ما ایمیل کرده با عنوان کمپین از ایران برای صلح و دموکراسی به دنبال چیست. بعد موضوع این گفتگو هم درباره اون ایمیلیه که یک زوج اسرائیلی با عنوان ایرانیان ما شما را دوست داریم، که البته آرزو داریم که این ایمیل واقعی باشد یا از طرف انسانهای حقیقی باشد و نه سوری و از مجموعه نیرنگ ها و فریب های سیاسی که اعمال میشه. برصد آب از لب و لوچه بسیاری سرازیر کرد و به چه شکلی. بعدم این که خب اگر شیدائی و این شیفتگی صدای آمریکایی و بی بی سی نبود چه بهتر بود، که واقعا آدم ها از پیام های صلح بسیار استقبال کنن، خیلی خوششون بیاد و درست باش برخورد کنن بدون قش کردن و ضعف کردن و بعد با متانت و خوشرویی و بعد هم با قدری تعامل. وقتی من بخشی از این مقاله رو خوندم که دیدم در این سایت دانشجو گذاشتن، بی اختیار به یاد تبریک و شادباش خوشحالیشون از بهار بغداد و تبریکشون افتاد، مثل این که همچنان ادامه داره. بعد با جوانکی به اسم میر حسین اعتمادی، مسئول روابط عمومی گروهی با نام از ایران برای صلح و دموکراسی، بعد قبل از اینم باز توضیح میده تو صفحه که در صفحه فیسبوک این جمع اومده که ما بمب هسته‌ای نمیخواهیم، ما دموکراسی و صلح میخواهیم و دوست شما هستیم، که در مقابل اون دوست شما هستیم این جملات هم اضافه شده. البته هیچ اضافه هم نشده که ما بمب اتمی نمیخواهیم، شما هم بمب اتمی نخواهید. منتها به جای اینکه بگه ما هم دوست شما هستیم، این شعارها هم اضافه شده که ما بمب هسته‌ای نمیخواهیم، ما دموکراسی و صلح میخواهیم. بعد